اصلا شایستگیمون چیزی جز این نیست که تقلید کنیم. شما به میرزا ملکم خان توجه کنید، رسما میگه آیا عقل رو تعطیل کنید، غربی فکر کرده، غرب مدرن فکر کرده، ما فقط تبعیت کنیم. این رسما ایدهش هستن و بنیان شبه مدرنیته ایرانی تجدد مابی رو این رو تجدد مابی
یه جمله معروفی داره، کالسکه رو اونا ساختن، چرخ رو اونا ساختن، نیاز نیست ما دوباره بسازیم.
دقیقا اصلا، یا مثلا عبارت معروف حسن تقی‌زاده، حسن تقی‌زاده امتداد میرزا ملکم خانه که آقا جان از نوک، از فرق سر تا نوک پا ببین. بعد این ایده دیگه امکانی برای استقلال به شما نمیده و از نظر این ایده هیچ عیبی نداره که سرمایه خارجی بیاد اینجا غارت هم بکنه، منابع طبیعی ما هم برداره، فراوری کنه، ببره سهم اصلی آنچه که حاصل منابع طبیعی ماست و نیروی کار کارگر ماست تو جیب سرمایه‌دار خارجی بره و اندکش بدین. از این دیگه مسئله نداره. ببینید نکته این است که ما با یک جریانی روبرویم، جریان تحمیق شده، جریان تخدیر شده. مرحوم دکتر علی شریعتی از یک مفهومی نام می برد به نام استعمار، مفهوم عجیبی بود، یعنی می گفت که اصلا استعمار برای اینکه بتونه موفق بشه این کار رو باید بکنه، تحمیق باید بکنه و این کار رو می کنند. شما فکر کنید کل ناتوی فرهنگی کارش چی بود؟ ناتوی فرهنگی چه اون زمانی که علیه اردوگاه سوسیالیسم مبارزه می کرد، چه زمانی که بعدن آتشبارش رو گرفت به سمت انقلاب اسلامی، هدفش چی بود؟ ناتو فرهنگی هدفش فقط تحمیق و تخدیر بود. ببین سرتاسر دهه 1960 در ایران ما با یک جریانی روبرو هستیم که از زرادخانه ناتو فرهنگی تغذیه میکرد، عمدتاً در بازار نشر کتاب و بازار مطبوعات و تا حد زیادی در نظام دانشگاهی. و چیکار میکرد؟ هر نوع آرمانگرایی رو مورد حمله قرار میداد. هر نوع انقلابیگری معتقد بود آرمانگرایی، انقلابیگری، تلاش برای تغییر وضع موجود به اصلا به معنای این استش که یعنی مترادف است با خوشگندشی، با خشونت و حاصلی جز پشیمانی نداره. تام کلی کتاب اینو برداشتن ترجمه کردن اینو بگن، کلی مقاله نوشتن، کلی کتاب نوشتن اینو القا کنن، فیلم ساختن که این حرفا رو بزنن. شما ببینید یکی از فیلم‌های مخمل باف یه آدمی رو نشون میده که بیا پسر جوانی مثلا جوتیزش میگه تو میخوای چیکار کنی دنیا رو عوض کنی، میگه نه بابا من زندگی خودم رو بگذرونم برام کافیه. کلی چیز کردن که آدم ها رو از آرمانگرایی مایوس کنند، از انقلابیگری. چرا؟ که آقا وضع موجود رو بپذیر. وضع موجود یعنی چی؟ یعنی همین وضعی که نظام جهانی برات دیکته میکنه. خب نظام جهانی برای من دیکته میکنه تا چی میخواد از من؟ نظام جهانی میخواد من برم اون آقا بشم، اون بالا بشینم؟ نه، نظام جهانی میخواد من زیر دستی باشم که منابع طبیعی با شرکت ملیتی چند ملیتی ببرند، مثل کاری که با نفت ما میکردن که در واقع ایرانی و سگ حق ورود ندارند، نفت ما بود، انگلیس میبرد، نیرو دریاییش استفاده میکرد، ما هم یک ریال هم به ما نمیداد، ما اصلا رنگش هم نمیدیدیم. هم این چیزی که نظام جهانی میخواد اینه، من تو حاشیه قرار بگیرم، منابع طبیعی رو ببره، نیروی کارم استثمار بشه، خودم هم بشم بازار مصرف اینا. یک مجموعه از مردمان توسری خورده به خاکستر نشسته دوچار انبای مشکلات. یعنی ببینید نکته اینه که جامعه ما باید بدونه بسیاری از مسائلی که امروز ما باش روبرویم ناشی از میراث الگوهای حاکم بر اقتصاد و فرهنگ و اجتماع ماست که رهاورد نظام جهانی است. یعنی اتفاقا همین نظام جهانی، یعنی هر زمان که در درون ما به حرفای نظام جهانی گوش دادیم این وضعیت اتفاقا بدتر شد. من قبول دارم که خیلی از ممکنه خیلی انتقاد کنن 40 سال انقلاب شده چرا این الگو عوض نشده. میخوام به شما در پاسخ بگم اتفاقا دقیقاً اون جریانی که در درون مانع تغییر این الگوها و نسخه ها به نفع مردم بوده همون جریان مدافع نظام جهانی است. یعنی جریان مدافع نظام جهانی که مروج لیبرالیسم و سرمایه‌داری و مدرنیته و چپ مدرنیته و غربگرایی ناست، اون جریان بزرگترین سد در مقابل هر نوع تغییر به نفع توده‌های مردم بوده. اینو شاید جامعه تعجب کنه، فکر کنه که چون فقط قدرت سیاسی تغییر کرد پس قدرت این بدنه ازش گرفته شده. نه، اکثریت تیم‌های کارشناسی، اکثریت اونایی که به عنوان کارشناس شناخته میشن، آنچه که در محتوای عمده‌ای که در نظام دانشگاهی ما تدریس میشه، آنچه که در فضای رسانه‌ای ما گفته میشه، جریان غالب بر بازار کتاب ما، بر بازار هنر ما، بر سینمای ما، این جریان همش داره از در و دیوار مروج همین الگوها و نسخه های نظام جهانی است. و اینها فقط در این سطح نیست، اینا در سطح نمیدونم دولت مردان، در سطح فلان وزارتخونه، در سطح فلان تیم کارشناسی، فلان اتاق فکر حضور دارن، نفوذ دارن، تاثیرگذار هستند. یعنی ما یک گیری داریم با یک جریانی که خواسته یا ناخواسته به مثابه ستون پنجم نظام جهانی داره عمل میکنه تو کشور، و این جریان سد نیرومندی است، چون قدرت فوق‌العاده رسانه‌ای و تحمیقگری داره و اون قدرتش رو ماهواره‌ها چند برابر میکنند، چند برابر پژواکش رو چند برابر میکنند. و خب افکار عمومی جامعه، خب ما انتظار نداریم که مردم همه دانش‌های تخصصی داشته باشن، تحت تأثیر این حرفا قرار میگیرن. مثل مثال اون نوشتن نام ما رو کشیدن یک تصویر ماره، وقتی تصویر ما رو میکشن نتیجه این ماره، اون که مار نیست. یعنی همین مسئله رو ما داریم توی مرد. ببینید وقتی وقتی دانشگاه ما این حرفا رو یاد میده به عنوان علم، روزنامه های ما مطرحش میکنن، حتی تو تیمای کارشناسی ما، توی تیمای تصمیم گیر وزارتخونه های ما، بعد ماهواره ها هم همونو میگن. خب یه آدم عادی نگاه میکنه میگه همه همین رو دارن میگن دیگه، اون که استاد دانشگاه سینا داره میگه، اون که روزنامه میگه.
دلال موفقیت اینها اینه که ضمن اینکه قدرت دارن، برای مخاطب خودشون، برای مردم، برای عموم جامعه یه آینده ای رو نشون میدن، یه آرمان شهری رو نشون میدن، یه تصویری رو نشون میدن. یعنی میخوام بگم ضرورتا این نیست که مثلا بخوان فریب بدن، میگن آقا شما اینا رو بپذیری، شما مدرنیته رو بپذیری، شما این معاهده و این سازمان و این در واقع دستورات رو بپذیری، یه آرمان شهری هست، یه رفاهی هست، یه جایی هست که شما به اونجا میرسی. نمونه هایی هم تو جهان داره، این نمونه در آسیا، این نمونه در مثلا اروپا. میخوام بگم یکی از دلایل جذابیتش در این صد و اندی سال اینه که جامعه ایرانی هر وقت گفته من اگه این نخوام باشم چی باید باشم، میگه این آرمان شهر، این جایی که تو باید بهش برسی، یه وعدگاهی هست، یه جایی هست. خب این جذابه، یعنی شما نسل امروز بگید آقا آینده چیه، امیدواری به آینده یا نه. بعد حالا اونی که به مهاجرت فکر نمی‌کنه اینا رو من می‌ذارم کنار، میگه ما یه آرمان شهری داریم، یه نقطه‌ای داریم، می‌خوایم به اونجا برسیم، ولی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ضد اون آرمان شهر.
ببینید اولا اینجا دو نکته است، یکی اون بچه ایجابی آلترناتیو یا آرمان شهر که باید این طرف جریان، این طرف که می‌خواد با نظام جهانی به ستیزه باید ارائه بده، اینو درست میگید که اینو چون بچه ایجابی رو کم رنگ کرده نگفته، این درست. اما اون بچه آرمان شهری که جریان مدرن و لیبرال داره ارائه میده، اونو باید روش حلاجی کرد که هیچ کدومش صحت نداره. یعنی اگر درباره کره جنوبی دارن حرف میزنن، درباره ژاپن دارن حرف میزنن، درباره سنگاپور دارن حرف میزنن، هیچ کدوم در مورد اون چیزی که دارن میگن حقیقت نداره. یعنی کره جنوبی اون بهشتی که اینا میگن نیست، بارها تو همین برنامه هم صحبت شد، اصلا اینطوری نیست. کره جنوبی از بی‌عدالتی وحشتناک رنج میبره، فقر گسترده‌ای داره، اصلا تعبیر جوانان کره در مورد کره جنوبی اینه که جهنم کره، خود کره‌ای‌ها خیلی زیاد مردم جوانانش میخوان فرار کنن از کره، با توزیع ثروت بسیار ناعادلانه است. یعنی اصلا اون بهشتی که اینا میگن اصلا واقعیت نداره، یه دروغه. یا اگر درباره باز سنگاپور و ژاپن و اینها صحبت میشه، اینها هم مسائلشون متفاوته. ژاپن خودش جزئی از اون کشورهای متروپوله، نه یک کشور پیرامونی تحت سلطه که مثلا با تبعیت از دیکتیشن متروپول ها به این نقطه رسیده باشه. بعد تازه تو همین ژاپن، تو همین ژاپن که متروپوله، آیا مثلا فقیر و گرسنه وجود نداره؟ آدم ها تحت فشار نیستن؟ ببینید آمار خودکشی ها چقدر بالاست. آدم هایی هستن که شب ها توی یه تخت اتاقک های بسیار کوچیکی که به اندازه فقط یه تخته میخوابن. خب کی گفته که اونم
حالا چرا من جوان ایرانی حسرت دارم شبیه او بشم یا به او برسم؟
به خاطر اینکه تصویر درست
است. تصویر خب درست است. بالاخره من یه تصویر قدرتمندی از او دارم.
آره. ببینید
یه سری از مسائل رو سهل کنه.
خب اینا همین رو باید متوجه بشیم. ببینید
من جوان ایرانی، تیم فوتبالم، تیم ملیم، میخواد بازی کنه، زمین چمن نداره. بعد مقایسه میکنم با کشور بغل دستی، خب میگم ببینید او به این قدرت رسیده، این کارو کرد. یعنی میخوام بگم از نظر مصداقی و عینی یک مثال جلوی چشم است.
اینو بذارید همین توضیح بدیم. ببینید توسعه اقتصادی با رفاه اقتصادی فرق داره. اگر شما میگید ژاپن جلوی چشم ماست که توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی یافته، من میگم بله توسعه اقتصادی یافته، اما رفاه نداره، رفاه فراگیر نداره. ژاپن هم فقیر داره، گرسنه داره. تازه ژاپن اصلا با دیکتاتوری نظام جهانی به اینجا نرسیده. نکته مهم اینجاست، یعنی این نبوده که ژاپن یک کشور پیرامونی وابسته مثل ما بوده، با کشور پیرامونی وابسته مثل ما بوده بعد اینجا، ابدا این نبوده. به علاوه اینکه به اون رفاهی که شما میگید تو همه اقشار جامعه نرسیده. نکته دوم در مورد اون زمین فوتبال و فلان اینا دارید میگید، اونجا بحث ناکارآمدی مدیرانه. یعنی باید دید این ناکارآمدی مدیران علتش چیه. اتفاقا تمام بحث من اینه که ناکارآمدی مدیریت ها در ایران بعد از انقلاب ثمره تداوم الگوی مدیریتی لیبرالی و سرمایه‌داری و متجدد مآبانه است. یعنی اون بوروکراسی فشل، اون بوروکراسی فلج که ثمره اون پروژه شبه مدرنیته که استعمار درست کرده، اون بوروکراسی است که مدیر بوروکراتی درست کرده که این مدیر بوروکرات نه احساس مسئولیت میکنه، نه انضباط کاری داره، نه وجدان کاری داره، حتی دستش برسه بعضا در مواردی دزدی هم میکنه، حقوق بیش از حد هم میگیره، پر مدعا هم هست، نور چشمی هم فلانم فلانم، او این ناکارآمدی رو ایجاد میکنه. این ثمره به اصطلاح ایده انقلابی نیست، ثمره مدیر انقلابی نیست، دقیقاً ثمره مدیر بوروکراتی است که نظام جهانی میخواد اون مدیر اینجا سر کار باشه، و ثمره بوروکراسی است که نظام جهانی به ما تحمیل کرده، و ثمره اون رویه های مدیریتی و اون نسخه هایی است که اتفاقاً این جریان درونی لیبرال در واقع طرفدار شبه مدرنیته داره اجرا میکنه، نه اون جریان انقلابی استقلال طلب و عدالت خواه. این رو باید فهمید، باید متوجه بود که اکثرا ما مشکلاتمون ثمره بوروکرات تکنوکرات هایی است که اتفاقا ایده های انقلابی رو منکوب میکنن.
این تکنوکرات ها تو کشور همسایه ما نیستن؟
آه تو کشور همسایه
همین نسخه اجرا کردن.
خب اونجا دقیقاً بیاید ببینید اونجا چطوری است. اونجا اگر اینا میان دو تا زمین درست زمین خوب فوتبال درست میکنن، ثمره حضور مستقیم سرمایه خارجی است. اما دقت کنید، نفت اینا داره میره، به طور وحشتناکی داره میره، هیچ زیرساخت مدنی و تمدنی ندارند، در معنای دقیق کلمه اصلا نیشن استیت نیستند، یه مارکت بزرگند، توی سامانه مارکتینگ نظام جهانی دارن عمل میکنند. بعد اون شرکت های چند ملیتی میان برای اینا زمین فوتبال اینا درست میکنند، اما کنار این زمین فوتبال بسیار زیبا فقر گسترده‌ای برای آدمایی است که زیر پل زندگی میکنند، از همه حداقل ها محرومند، و اون رو دوربین تلویزیون نشون نمیده، تو امارات نشون نمیده، توی قطر نشون نمیده، اما اون استادیوم بسیار زیبا رو نشون میده. اون استادیوم رو آیا دانشی در اون جامعه وجود داره که بسازه؟ آیا بازآفرینی، یعنی اینا رسیدن به نقطه ای از به اصطلاح انباشت دانش و انباشت علم به عنوان یک نهاد که بشه یک رکن برای هویت ملی اینا؟ نه، اینا اصلا هویت ملی ندارن، اینا اصلا مدنیت ندارن، اینا اصلا جامعه به معنای جامعه‌ای که دارای ساختارهای عینی تمدنی باشه نیستن. اینا مارکت هایی هستن که پول نفت و شرکت های چند ملیتی، اینا تیم ملی هاشون از خودشون نیست. شما نگاه کن، تیم ملی فوتبال میاد قطر، امارات، 5 تاش 3 تاش برزیلیه، 2 تاش اونوریه، همین مدل حکومت کشورشون هم همینه. شما به اونجا برید، فروشنده از آسیای جنوب شرقیه، نمیدونم مهندس از اون یکیه، یعنی خودشون نیستن که اصلا اینا جامعه نیستن که شما اینا رو مثال بزنید. یعنی شما اگر مثال میزنید در یه جایی باید حرف بزنید که یک نیشن استیتی رخ داده باشه، یک مدنیتی باشه. ببینید اینا به اندازه مثلا 2 برابر نیرو هوایی کشور دیگه هواپیما دارن، 5 تاش هم نمیتونن بلند کنن،
خلبان
از مرز خلبان ندارن، دانش ندارن، از مرزاشون نمیتونن دفاع کنن. یعنی دیدید دیگه وقتی که عراق حمله کرد به کویت، دیدید چه وحشتی عربستان رو گرفته بود، باید آمریکا بیاد از اینا دفاع کنه. بابا اینا اصلا سیویل سوسایتی نیستن، اینا اصلا جامعه مدنی تو مقیاس کلمه نیستن که ما از اینا داریم میخوایم مثال بزنیم. بله منم میتونم یه پول کلون بدم مهندس خارجی بیاد بر من یه ویترین قشنگ بسازه، ولی آیا من این زیر ساختا مال منه؟ آیا اینا به صورت یک دانش، به صورت یک نهاد در اومده که من دیگه کوفیت ممتنی بر اینا پیدا کنم؟ هویت مستقل، نه توانمندیش مال منه، نه مستقل هستم، پولشم فقط ناشی از اون، مثل یه بچه پولداریه که ارث بابا رو گرفته داره خرج میکنه. این که به این معنی نیست که این با کفایت و با لیاقته، اصلا چه این چیزی نیست.
بسیار علی، ممنونم آقای دکتر. انشاءالله هفته های آینده باز هم بحث رو ادامه خواهیم داد، وقت ما تمام شده. بحث مهمی است، به خصوص این مثال ها و مصادیقی که عرض میکنیم، برای اینکه تو ذهن جامعه هست میشه اینها رو در واقع بیشتر بهش پرداخت. از همراهی شما مردم بزرگوار هم ممنونم، باز هم از شما ممنونم و خدا نگهدار.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدل.
هفته بسیج را گرامی می داریم. حضرت روح الله رحمت الله علیه همواره زیباترین و رساترین واجه ها را نثار بسیج می کرد و می فرمود در این دنیا افتخارم این است که خود یک بسیجیم. امام آن خورشید زاد حماسه آفرین بسیجیان را لشکر مفلس خدا خطاب می کرد و از سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف می دانست. او در وصف بسیجیان چنین لب به سخن گشود: بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن از آن شهادت بر رشادت سر دادند. بسیجی عاشق بیباک و بیپرواست و عشق ارمغان آسمانی است که تنها به دام حقیقت پرستان می افتند. آنان که وسعت بی انتهای هویت خیش را به جلوه های گذرا و بی ارزش پدیده ها نمی فروشند، آنان که خیشتن را کوچک و کم نمی بینند و بسیجیان این دریادلان گمنام و صبور، رندان دلسوخته، قلندران پاکباز راستی و درستی چنین بودند و چنین کردند. من در وصف این سبکبالان عاشق و خدا مردان صحنه‌های نبرد و شجاعت چه بگویم که امام ما فرمودند بسیج قلب من است.
پیام ولایت.
بسیج یعنی اینکه آحاد نیروی انسانی خود رو موظف بدانند برای تحقق اهداف عالیه. همه این کسانی که در بخش‌های مختلف مشغول تلاشند، بخش‌های نظامی، غیر نظامی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بخش‌های مختلف کشوری، تلاش‌های گوناگون، تلاشگرهای گوناگون در میدان‌های مختلف، وقتی احساس کنند همین حرکت رو، همین هدف رو، همین شیوه رو ممشای خودشون قرار بدن، بسیجی هم.
اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه در ساحت خورشید توجه فرمایید.
در ساحت خورشید
ما تا آخر نفس ایستادیم. من این دو سال آخر عمر را وقف شما کردم. از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از اون وقت حالا میگفتید تا مرگ این قضا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. اون که ملت ما میخواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی. اون که من از شما ملت ایران میخواهم این است که بیدار باشید، خون عزیزان خودتون را هدر ندید، کلمه دموکراتیک را ازش نترسید، ازش که حذفش را بترسید. این فرم غربی، ما فرم های غربی را نمیپذیریم. ما تمدن غرب را قبول داریم، لکن مفاسدش را نمیپذیریم. همه مردم در آرا آزا وقت رفراندوم اعلام شد، رأی من جمهوری اسلامی. هر کس و هر کس که تبعیت از اسلام دارد جمهوری اسلامی باید بخواهد، لکن تمام مردم آزادند که آراء خودشون را بنویسند و بگن که ما رژیم سلطنتی میخواهیم، بگن که ما برگشت محمد رضا پهلوی میخواهیم، آزادند. بگن که ما رژیم غربی میخواهیم، جمهوری باشد لکن اسلام نباشد. این آدمی که میگه جمهوری باشد اسلام نباشد، باید پرسید که از اسلام چه میدانی و چه دیدی، چه بدی از اسلام دیدی. باید بهش گفت که این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. از اسلام چه بدی دیدید؟ اون که میگد ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم، یعنی جمهوری به فرم غرب، از اسلام چه بدی دیدید؟ چه میدونید از اسلام؟ اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما علیهم السلام، بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود. حرفاشون را می‌زدن، حجت ما داریم، ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی‌ترسد، لکن توطئه را اجازه نمی‌دهد.